دکتر مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی که معمولاً سخنگوی به هر حال بودجه کشور هم هست، در زمانی که مجلس به کار بودجه بررسی اون میپردازه. لذا دعوت میکنم این برنامه رو هم بشنوید.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سال، سال 1399 رو مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری فرمودن. من فکر می‌کنم که مهمترین کاری که برای حل مشکل اقتصادی کشور بتوان انجام داد همین توجه به تولید هست و افزایش تولید و جهش تولید، آنچنان که مقام معظم رهبری فرمودن. چون که ما اگر مشکلات متعدد اقتصادی که داریم بخوایم مشکلات رو طبقه بندی کنیم، مهمترین مشکل اقتصادی ما رو باید تورم یکی و دوم بیکاری بدانیم. یعنی بیکاری و تورم دو مشکل عمده و بزرگترین مشکل اقتصادی کشور ما است. البته مشکلات منحصر به فرد نیستند، مشکلات دیگر هم داریم، اما این دو مشکل مهمترین و بزرگترین مشکلات اقتصادی ما هستند و کلید حل هر دو مشکل بحث توجه به تولید هست و تولید کردن در کشور و راه انداختن تولید در کشور هست. مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته این مطلب رو جهتگیری و هدف گذاری کردن. یک سال حمایت از کالای ایرانی رامگذاری فرمودن که باز معناش همین توجه به تولید هست. سال قبل رونق تولید نامگذاری فرمودن و با آماده شدن بسترهایی که در نامگذاری سالهای قبل بود، امسال رو سال جهش تولید نامگذاری کردن که انشاءالله وقتی این کار تحقق پیدا کنه ما برکات این توجه به تولید و جهش تولید رو در زمینهای مختلف، در ابعاد مختلف و من جمله در این دو مشکل عمده اقتصادی، حل این دو مشکل بیکاری و تورم باید شاهد باشیم. نکته دیگری که بایدش توجه بکنیم، مخاطب در جهش تولید در حقیقت به تعبیری میتونسته دسته عمده رو بگویم که اینا مخاطب این پیام هستند و هر کدوم از این سه دسته تکالیفی دارن که انجام بدهند. یک دسته مردم هستند، دسته دیگر تولید کنندگان هستند و دسته سوم حاکمیت کشور هست. مردم یا به تعبیر بهتر مصرف کنندگان در این نامگذاری و در تحقق این نامگذاری تکلیف بزرگی به عهده دارند و اون ترجیح کالای تولید داخل کشور هست به کالای احتمالاً وارداتی، که البته باید در این زمینه کارهایی هم در جهت جلوگیری از واردات انجام بشود و اون قسمت کارهای حاکمیتی که در جای خودش باید بیان بشه. اما به عنوان مصرف کننده، به عنوان مردم، خود مردم ما باید این زاغه رو پیدا بکنن که در جهت حل مشکلات اقتصادی بیان و کالای تولید داخل رو تهیه بکنن و مصرف بکنن. در حقیقت اگر ما مصرف نداشته باشیم نمیتوانیم تولید داشته باشیم. پس حلقه اول و مهم این کار برای اینکه تحقق پیدا کنه مردم هستن، عموم مردم هستن، مصرف کنندگان هستن که کالای تولید داخل رو مصرف بکنن. گروه دوم که مخاطب این نامگذاری هستن باید وظیفه و تکلیفشون انجام بدن، تولید کنندگان ما هستن. تولید کنندگان ما هم تکلیف بزرگی به عهده دارن و اونا هم باید تلاش کنن قیمت تمام شده کالای تولیدشون رو و کیف پایین بیارن قیمت تمام شده رو و کیفیت رو بالا ببرن. یعنی تولید کننده ما این تکلیف رو و این رسالت رو به عهده دارد که باید ترتیبی تولید بکند که قیمت تمام شده کالای تولیدی هر چقدر میتواند کاهش پیدا کند و کیفیت کالای تولیدی هر چقدر میتواند رشد و افزایش پیدا بکند. از این بازار خوبی که بنابر توصیه مقام معظم رهبریمان جهش تولید در کشور ایجاد میشدن، مردم رو میارن به تولید، به مصرف کالای داخلی و کالای ایرانی، اینها باید این فرصت رو مغتنم بشمارن تولید کنندگان ما و از این فرصت مغتنم برای افزایش و رشد کیفیت و کاهش قیمت تمام شده بهترین استفاده رو داشته باشن. و مخاطب سوم که به نظر من مهمترین وظیفه رو در این تحقق نامگذاری سال داره، حاکمیت کشور هست. هر سه قوه، قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه، اینا هر کدام تکلیف مهمی رو به عهده دارن که در مجموع عمل کرد و نتیجه عمل کرد این سه قوه باید تسهیل فضای کسب و کار باشد، فضای کسب و کار کشور آرام بشود، روان بشود، نرم بشود و این همه مشکلات در مسیر تولید و در مسیر انجام کارهای اقتصادی و تولیدی در کشور وجود نداشته باشه. ما الان واقعا میبینیم که از شروع کار یک تولید کننده برای گرفتن اولین مجوزها تا پایان کارش در مراحل مختلف، چه در مراحل گرفتن مجوز، چه در مرحله تخصیص مواد اولیه، گرفتن وام، احتمالاً وارداتی که باید از نظر ماشین‌آلات و کالاهای مواد اولیه و این گونه موارد با گمرکات و با این گونه دستگاه‌ها مرتبط هست و نیاز به انجام کال داره، در تمام این مراحل ما با مشکلات عمده می‌بینیم که تولید کنندگان ما مواجه هستند و اینها حلش به دست دستگاه‌های حاکمیتی هست. خصوصاً سه قوه کشور، هم قوه مقننه باید قوانین رو بازبینی کنه و تسهیل بکنه، هم قوه مجریه باید واقعا مسیر کار رو راحت بکنه، روان بکنه، آرام بکنه و با سرعت این کار بتواند کارهای اداری تولید کنندگان ما انجام بشه، و هم قوه قضاییه باید به جای خودش حمایت‌های لازم قضایی رو از تولید کنندگان داشته باشه. و در صورت که این اتفاق بیفته، یعنی دستگاه حاکمیت ما تکالیفشون به درستی انجام بدهند و انشالله تولید کنندگان ما هم تلاش کنن قیمت تمامشده رو کاهش بدن، کیفیت رو افزایش بدن، و مردم عزیز ما که همواره پشتیبان انقلاب بودن و در صحنه‌های سخت انقلاب رو توانستن پیش ببرن و از گردنه‌های سخت انقلاب رو با هدایت مقام معظم رهبری عبور بدهند، هم در این شرایط انشالله بیشترین کمک را خواهند کرد و ما شاهد تحقق این شعار مقدس جهش تولید خواهیم بود و برکاتی که بعد از اون برای اقتصاد کشور انشالله به بار خواهد آورد.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران می‌دهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی باقا، کوههایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روایت باران که به فعالیت جهادگران، دانشجویان بسیجی، بسیجیان در زمینه مقابله با بیماری کرونا در استان فارس میپردازه، از این لحظه همراه باشید.
روایت باران.
باز دوباره بهار شد و گل خنده وا شد و دل سرزمین من پر از امید، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار ایران رو کسی جایی ندیده. باز دوباره بهار شد و گل خنده با شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار
به نام خداوند نوروز آفرین. سلام مردم، نوروز فرخنده از راه رسید و اینک با هر قطره باران قصه ای ساز می شود با روایت باران.
دوباره بهار شد و گل خنده با شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار ایران و کسی جایی ندید.
خدا رو هزار مرتبه شکر، بار دیگر خورشیدی درخشان، روزی بهاری و ملتی عزیز و مهربان. روزتون بخیر عزیزان، این برنامه روایت باران هست که از شبکه رادیوی گفتگو در ایام نوروز تقدیم حضورتون میشه و وظیفه این برنامه ارائه گزارشی روشن، صمیمی و شفاف از فعالیت جهادگران عرصه سلامت هست، بسیجیانی که خواب و خوراک رو بر خودشون حرام کردن تا در ایام نوروز برای ملت آرامش هدیه بیارن و غنچه های امید و نشاط در دلها شکوفا بشه. همیشه میگن استان فارس استان مهمان پذیری هست، اما مهمان ناخوانده‌ای که این روزها در سرزمین ما و کل جهان وارد شده ویروس کشنده کرونا هست. اما بسیجی ما هراسی از روبرو شدن با این غول وحشتناک نداره و هر کجا که پا گذاشته به خودش سلامت و بهروزی رو برمغان آورده. بریم به استان فارس و دوست ارجمندمون جناب آقای مهدی پورشمس که از بسیجیان فعال در حوزه سلامت هستند. نوروزتون فرخنده جناب آقای پورشمس.
سلام علیکم، حال شما؟
قربان شما، صدای شما رو که میشنوم عالی میشم.
سلامت باشین، زنده باشین.
درود بر شما. آقای پورشمس اصلا کجایی استان فارس هستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ما از شهرستان گراش.
گراش. خیلی کجای استان فارس میشه دقیقا گراش؟ طرف بوشهر میشه، طرف
استان فارس و استان هرمزگان قرار داریم، یعنی میشه جنوب استان فارس.
جنوب استان فارس میشه. بله. خدا حفظتون بکنه. خب منطقه شما خب منطقه تقریبا گرم باید باشه دیگه.
بله در تابستون ها بله، ولی خب الان سرده، فعلا سرد و خشکه.
سرده، حسابی هم سرده. خیلی خب محل حوزه خدمتی شما جناب پورشمس شامل چند تا روستاست و مسائلی که شما و دوستان و همکارانتون اکیپ‌های جهادی باهاش مواجه هستید بیشتر تو منطقه‌تون شامل چه چیزایی میشه؟ ظاهرا اونجا دامپروری دارن، کشاورزی دارن و نگرانی مردم بیشتر پیرامون این قصه هست.
بله، ما در شهرستان سه بخش داریم، یکی یه بخش مرکزیه.
بله.
و دو بخش هم روستایی داریم، یعنی دو بخش جدا از بخش مرکزی و تعداد روستامون هم بالغ بر 20 تا روستا هستش بیشتر.
بله.
ما رو بس پراکندگی روستایی داریم، یعنی وسعت سرزمین روستاییمون هم بالا هم.
بله.
مثلا روستای بزرگ.
این وسعت سرزمینی و روستایی کار شما رو دشوار میکنه دوستانتون برای رسیدگی بهشون از دوفونی
بله
کردن
بله بله ما بسه به خاطر بس امداد رسانی ها به مشکل میخوریم.
بله.
ولی خب دوستان دیگه هستن و زحمت میکشن این کار مشکل رو با اون روحیه‌ای که دارن با اون تلاش که میکنن و راحت میکنن.
حتما همینطوره. واقعا مشکلات آسان می شود وقتی که همه همت کردن که این ملت روی خوش ببینند و ناراحتی و نگرانی نداشته باشن. چند سالتونه آقای پورشام شما؟
من 20 سال.
ماشاءالله صداتون پخته تره، من فکر کردم یه آدم خیلی پخته هستید. البته واقعا روحیه جهادی شما به شما اون پختگی رو داده. دانشجو هستید آقای پورشام، درسته؟
بله بله، من دانشجوام.
دانشجو چه رشته ای؟
ترم 2 حسابداری.
ترم 2 حسابداری. خب خیلی خوب شد. اگه با عقل حساب کننده حسابگرانه دو تا چهار تا نگاه بکنیم، آدم عاقل زندگیشو ول میکنه بره میونه جمعیتی که ممکنه بیماری داشته باشن؟
یه وقتی عشق باشه از خیلی فایده نداره، عشق به مردم، عشق به کار باشه.
دقیقا همینه. اگه حساب زمینی و دو تا چهار تا باشه میگه خب آدم که قرار نیست خودشو بره به خطر بندازه، ولی چه چیزی موجب میشه یک بسیجی بدون هیچ چشم داشته مالی بیاد خودش رو زندگیشو وقف بهبود و سلامت مردم بکنه؟
ما اول اینکه هدف حالا خودمون عامیانه تر بگیم، ما رامون از شهیدان گرفتیم. بله. بعد بپرسیم اونا چرا این کارو کردن، اونا چرا از زندگیشون گذاشتن. بین ما که دوربون عددی نیستیم.
چه خوب درس رو گرفتید جناب آقای پورشمس بزرگوار. برای درس ها که شهدا به ما دادن، اگر ما لیاقت داشته باشیم بتونیم فقط مشقی از اون درس ها داشته باشیم، باز هم خیلی هنر کردیم، چه برسه که بتونیم واقعا نعل به نعل اونها کار بکنیم. توی مسیر خدمتگذاری، تو مسیر عاشقی که شما دارید، معمولا گروهاتون چند نفره هست؟ مشکلات و صعوبتی که براتون به وجود میاد چه دعاهایی بر لب میارید و اساسا افق راهنماتون، قطب نماتون رو چه کسی تعیین میکنه؟ تکرار میکنم براتون. توی مواقعی که شما به سختی میفتید، کارتون گره میخوره، معمولا چه دعاهایی رو بر زبان میارید؟ جناب پورشام صدای منو دارید؟
الو
الو، صدای منو دارید؟ من سوالمو تکرار میکنم. مواقعی که خیلی دچار سختی میشید، کار براتون دشوار میشه، چه دعایی رو بر لب میارید؟
مواقع کار بیشتر توکل میکنیم، توسل.
درست،
توسل میکنیم.
بر چه چیزی توسل میکنی؟ توکلتون بر خداست. توسلتون
بر خداست، توسلتون بر ائمه و شهدا.
ائمه و شهدا. دعای خاصی هم دارید که تو اون لحظات این دعا رو زمزمه کنید؟
اون موقع هم دعای اوقات بخیر میکنیم.
انشاءالله. خاطرات دارید از کمک کردید؟ مثلا پیرترین فردی که بهش کمک کردید کجا بوده، یا کم خردسالترین فردی که بهش کمک کردید در این حوزه یادتون میاد؟
پیرترین فرد حالا تعداد بالا بوده، ما حالا کدومشو بگیم؟
هر کدوم که شما دوست دارید بگیم.
ما خردسالشو میگیم، داخل یک از اردو جهادیات که رفتیم یک از مناطق محروم که مناطق دور افتاده هم بود، خلاصه با مدت چند روز که اونجا بودیم، یه کودک خردسالی اونجا بود، اینا رو خردسال. خب ایشون اینقدر به ما وابسته شده بود که الان روزی که میخواستیم بیام گریه میکرد که آقا اینا نرم، من میخوام باشون برم.
ای جانم، این چقدر
دیگه. خلاصه اینقدر که به ما وابستگی ایجاد کرده بودن اینا، نمیذاشت ما بیایم دیگه. الان خلاصه بازار تا صحبت کردیم و
از محبت نا. خارها گل می شود، محبت اثر خودشو می بخشه. جره بای پورشمس بزرگوار. و خب دعای سالمندان که دعای گیرایی است، مثل دعای پدر و مادر اثر بخش است. خب با همدیگه یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم ببینیم که مهدی خان پورشمس چه خاطره ای از خدمت به ملت به خصوص افراد سالمند داره.
تورک محله هامون جاری، خونه حماسه، دنیا کوچه های ما شادت میشناسه. یادگاری از بهارن، بچه های گل و بارون، واسه امنیت مردم پا فشردن تا پای جون. اونا آیه های صبح شب ها شد غبار کنار چفیه هاشون تو تیای چشم دنیا. به کبیر خشک و خسته کشیدن پای بهار، به وطن ارزونی داشتن قله های افتخار. فصل فریاد زمینه بعد اون سکوت ممتد، دنیا تو نقطه عطف زیر سایه محمد. یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
همه ملت عزیزن، از کوچیک و بزرگ، از خرد و کلان، اما دعای خیر سالمندها، پیران ما خیلی برکت داره، به خصوص وقتی به عنوان یک بسیجی خالصانه و مخلصانه داری بهش کمک میکنی تا اندوه و اضطراب بیماری کرونا اونها رو از پا نیندازه. در استان فارس بسیجیان عزیزی هستند که در شهرهای دورافتاده‌اش در نقاط مرزی این استان با استانهای دیگه تلاش میکنن. یکی از اونها مهدی پورشمس هست، بسیجی 20 ساله که کمک میکنه، دانشجو هست، همراه اکیپای جهادی، و در بخش پیشین از خاطرش با یک خردسال گفت که میزان محبتی که کرده بوده منجر به دلبستگی شده بود و وقتی اردوی جهادیشون تموم شده بود دلش نمیخواست بچه برگرده. در این بخش ما میخوایم ازش بپرسیم ببینیم که توی فعالیتایی که برای اردوی جهادی داشته به عنوان سفیران سلامت، سفیران فرهنگی، هر آن چیزی که هستش، چقدر به افراد سالمند کمک کرده، کسانی که به خصوص امروز و این روزها استرامشون کمی بیشتر از جوانتر هست. در خدمتیم آقای پورشمس.
سلام مجدد. در یک بارندگی شدید، چون منطقه ما بارندگی که هستش بارندگی شدیدی هستش،
صحیح،
حالا به ساعت بارندگی رگبار که میزنم آماده باش بودیم، بس بارندگی حالا آب گرفتگی معابر و منازل که یک تماسی داشتیم از یک فرد مسن که تماس گرفتن، گفتن که منزل ما آب رفته.
بله.
و نمیفهمید حالا زنگ به کی زده، میگفت شما مامور شهرداری هستیم، خلاص ما چیزی نگفتیم، گفتیم بله در خدمتیم.
خب
رفتیم، خلاص آدرس رو گرفتیم، رفتیم منزلشون، دیدیم بله ایشون آب از سطح کوچه اومده بالا، بعد آب رفته داخل حیاط خونهشون و همینجور آب داشتیم میرفت داخل زیر زمین خونهشون، یعنی واقعا کل وسایل خونه داشت آب میگرفت.
بله.
بعد خلاصه ما که رفتیم اونجا، بعد که دید مثلا بچه ها همه با لباس مثلا بسیجی هم و فلان، هم خیلی شوکه شد. بعد این فال برش پیش من میگفت که شما بسیجی؟ بله دوستان همه جوارگران بسیجی هم. گفت مگه بسیجی این کارو هم میکنه؟ بعد گفتیم حالا خدا بخواد داریم انجام میدیم. بعد خیلی خوشحال شد اون فرد، حالا پیرمرد مسن، گفت من واقعا نمیفهمم، فکر میکنم فقط بسیجیان میرن جنگ و میرن تفنگ دست میگیرن.
آره بسیار جمع نظامی رو و دفاعی.
بله میگفتم من فکر میکنم کلن بسیجیان کار نظامی هم هستن، اگر بسیجیان کلن کار جهادی هم میکنن، کمک مردم هم میکنن. خلاصه خیلی شوکه شده بود که بعد از این که ما پمپ گذاشتیم و خونهشون رو تخلیه کردیم اینا، این پیامر خیلی به ما علاقه پیدا کرد، یعنی الان هر از گاهی تماس میگیره کجا این حالتون چطوره، خوبین، بیاین خونه، بیاین سر وقتم.
ای جانم خیلی خوبه. آقا مهدی خیلی خوبه که آدمی اینجوری با هموطنانش ارتباط علق خانوادگی برقرار میکنه. همین ما یک خانواده بزرگیم، فارغ از اینکه در کدام گوشه ایران هستیم، یه خونه بزرگی رو به نام ایران ساختیم و به درد هم میرسیم. یکی از نازنینان دوستان عزیز میگفت کرونا علاوه بر اینکه خب مشکلاتی رو ایجاد کرد، ولی خب برکاتی هم داشته، مردم بیشتر حواسشون
به هم هست. بله، ما بحث کرونا هم ورود کردیم، یعنی بحث گروه جهادی. ما اگه دوست داشتیم میتونیم بگیم، گزارش هم بدیم از بچه‌ای که الان دارن در بحث کرونا.
حتما میخوام اطلاعات بدیم. ما حتما این برنامه‌مون به ویژه راجع به بحث کرونا و در واقع اردوهای سلامت هست، سفیران سلامت هست که بچه‌های بسیجی در ایام نوروز دارن انجام میدن.
الان ما داخل بحث کرونا داخل شهرستان 20 تا گروه جهادی آمادن، یعنی آماده به کارن، که بعضی از گروه جهادی همون الان از 3 روز قبل شروع به ضد عفونی و گندزدایی شهرستان کردن.
بله،
به اون برنامه‌ای که ما با هماهنگی شهرداری و دانشکده علوم پزشکی انجام دادیم.
بله،
الان از ساعت 10 شب تا صبح دوستان ما زحمت می‌کشن با اون تجهیزاتی که در اختیار دارن به معابر، حالا معابر شلوغ، معابر محلی، پاساژها، پارک ها، مساجد، مدارس، ادارات، و ما دوستان دارن به صورت مستمر همیشه دارن ضد عفونی و گندزدایی میکنن که حالا بیماری که اگر در اون سطوح هست و از بین ببرن. و کاری که امروز شروع کردیم پخش بروشور بوده، بروشور رو شروع کردیم پخش کردیم، کلاس های آموزشی که ساعت بسی داریم انجام میدیم داخل خود پایگاه مقاومت، و همین الان من داخل جلسه بودم، داریم بس ساخت ژل ضد عفونی کننده رو داریم شروع میکنیم که خود بچه‌ها الان دست به کار شدن که میخوام ژل ضد عفونی کننده رو خودمون بسازیم و بین مردم تقسیم بکنیم، چون الان ژل واقعا داخل داروخونه جای دیگه گیر نمیاد.
بله، کاملا متوجه هستم. آقای پورشمس، من وقتی جهادگران عرصه سلامت رو میبینم یاد دوران دفاع مقدس میفتم که وقتی جهادی ها بچه‌ای که میومدن میخواستن خاکریز بزنن پشت لودر می نشستن و خاکریز درست می کردن، خیلیشون در مسیر تیر مستقیم دشمن قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. در مبارزه با مسئله کرونا هم بچه های بسیجی در خط مقدم هستن و واقعا دارن در کنار سایر ارکان بهداشتی تلاش می کنن. کم از شهادت نداره کارشون. لحظاتی که واقعا احساس میکنید خیلی بر شما دشوار گرفته شده و ممکنه که جانتون به خطر بیفته، چه حسی دارید؟ این سوال آخر من از شماست.
اون لحظه رو؟
آره، بخوام شما رو تو اون شرایط قرار بدم. متوجه شدی که اون فرد کروناییه و در واقع در شرایط هم قرار گرفته، چه میکنید؟ محیط ترک میکنید یا نه ادامه میدید؟
نه دیگه، اگر ما ترک بکنیم که انگار میدون جنگ رو خالی کردیم، دوستان دیگه ترک در کار ندارن. خود یک از دوستان میگفت ما کرد سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرفتیم، ما اومدیم برای مبارزه با این بیماری
احسن.
و حالا در هر شرایط احتمال داره قرار بگیریم، و دوستان، حالا ما دوستان همه آمادگی داریم که حالا هر موقعی هر شرایطی شاید دوستان خودشون اون بیماری رو هم بگیره، ولی
آفرین بر شما. درود بر شما. بسیجی فرار نمی کند، بسیجی نیست.
این وظیفه ما، وظایف یک بسیجی، یک شخص جهادگر که در هر شرایطی، در هر زمانی، در هر مکانی بمونه.
احسن. برای شما، همکارانتون، خانواده محترمتون آرزوی تندرستی دارم. سفرتون پر از برکت باشه مهدی جان، و انشاءالله در مسیر خدمتتون همچنان بدرخشید. عیدتون هم باز مبارک باشه و خدا پشت و پناهتون. درود بر شما. محتاج دعای خیر شماییم. هموطنان ارجمند، زمان این برنامه روایت باران هم به پایان رسید، اما باران، باران مهر و محبت جهادگران سلامت همچنان در سراسر ایران جاری است.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از تهران، شبکه رادیویی